بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تمدن اسلامی و اربعین حسینی، 15 مهر ماه 1398، یاسوج، مسجد امام علی علیه السلام.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران خواهران بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، هفتم صفر، سال روز شهادت امام حسن مجتبی. به روایتی امیدوارم که همه شما بزرگواران، همه ما و شما عزاداری هامون مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و پیشاپیش از همه زائران اربعینی تقاضای التماس دعا داریم انشاءالله که همون کسایی که میرن، کسایی که نمیرن رو یاد کنن، یه چند قدمی هم به نیابت از اونها بردارن، یه چند قدمی به نیابت از شهدایی بردارن که امروز من توی یاسوج که میچرخیدم نگاه کردم، دیدم کنار هر درختی یه تیری و روی هر تیری عکس یه شهیدیه که اینا آرزو به دل موندن. خدایش خیلی هاشون آرزو داشتن پاشون به کربلا برسه، میگفتن کربلا کربلا ما داریم میاییم، اما خب خیلی هاشون نصیبشون نشد زیارت کربلا، اما شرایطی فراهم کردن که ما بریم اینطور آزادانه و راحت و رها پذیرایی بشیم در کشوری که یک روز جنگ بوده. بریم، این از معجزات ابا عبدالله. قدر این زیارت ها رو باید دونست. بحثم دو بخش داره. بخش اول در مورد چرایی و دلیل وقوع عاشوراست که مقدمه میشه برای بحثم پیرامون اربعین و اهمیتش و این نگاه تمدنی که به اربعین وجود داره. واقعا این سواله، چی میشه توی جامعه ای اینقدر مردم سقوط کنن که چون این بلایی رو بر سر فرزند رسول خدا بیارن؟ قبول، شما اینها به امامت قبول نداشتید، باش. امیرالمومنین رو به امامت قبول نداشتید، باش. اما حسنین رو که دیگه فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها که میدونستید، آقا ابو عبدالله وقتی خودشو میخواد معرفی کنه میفرماد انا ابن بنت نبیکم، بابا من پسر دختر پیغمبرتونم، از یه مملکت دیگه ای که نیومدم که، چه بلایی سرتون اومده؟ خود حضرت آسیب شناسی کرده، به درد ما میخوره که ما منحرف نشیم. من معتقدم ما هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه الحمدلله و خدای نکرده جامعه اون مثل جامعه سال 61 هجری نشه، اما یه آلارم ها و پالسایی داره از دل جامعه میاد که سریعا باید جمعش کرد. از چه طریقی؟ حساس باید بود به این آلارم ها و به این هشدارها و با امر معروف و نهی از منکر در نطفه باید خفه کرد که اگر اینها شکل بگیره جامعه ای که مدیرش رسول الله بوده رو زده زمین، ما که جای خود داریم، ما رو به طریق اولا میزنه زمین. شک نکنید، تعارف هم نداریم، خدا هم برای هیچ کسی چک سفید امضا نداده. یحبهم و یحبونا، خدا کسی رو دوست داره که او خدا رو دوست داشته باشه؟ تعارف نداره خدا. تو قرآن هم میگه کیا رو دوست داره؟ ان الله یحب التوابین، ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب الامیتون، و یه جایی میفهمه ان الله لا یحب، خدا دوست ندارم یه سری افراد رو معرفی کنه، کافرین، فاسقین، منافقین و و و. حالا سوال اینه که این جامعه چرا اینجوری شد؟ ببینید، اگر شما تصورتون بر اینه که یه آدم فاسدی دوره میفته
مردم رو تک تک فاسد میکنه، این درسته، اما خیلی نگاه کوچیکیه. این نوع از گسترش فساد سریع هم از بین میره. اما آدم رو بگیری بندازی زندان، از اون شهر بندازیش دور، دیگه فسادش هم جمع میشه. اما خوبه بدونید فسادی که بعد از رسول الله و عملا در سقیفش گرفت، فساد سیستماتیک بود. چطور اتفاق افتاد؟ اینکه قوانینی در جامعه به تصویب رسید که تضاد طبقاتی به وجود آورد. مبنای منزلت اجتماعی از ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که بهترین شما با احترام ترین شما، بزرگوارترین شما با تقوا ترین و پرهیزگارترین شماست، تبدیل شد که بهترین شما پولدارترین شماست، بهترین شما عربترین شماست، بهترین شما کسی است که از فلان عشیره یا قبیله باشه. در زمان خلیفه دوم قانونی به تصویب رسید در مجلسشون، بخشنامه‌ای صادر شد توسط دولتشون که در آن در فیش حقوقی ها مواردی درج شد که اگر کسی زودتر اسلام آورده بود بیشتر حقوق می گرفت، اگر کسی عرب بود بیشتر حقوق می گرفت، اگر کسی در فتوحات و جنگها شرکت می کرد درصدی از خود فتوحات رو می گرفت. برای همون اینها بیش از اندازه، یعنی توجیه اقتصادی پیدا کرد فتوحات. بنده سخنرانی دارم، عزیزان خواستن گوش کنن، با عنوان فتوحات غیر اسلامی. ما این فتوحاتی که بعد از پیغمبر انجام شد رو اسلامی نمیدونیم. اینها مثلا فتح ایران طرف شرکت میکرد، این درصد از خزانه ایران مال خودش میشد. اصلا اینا دغدغه مسلمان کردن آدم ها نداشتن. در تاریخ داریم رفتن ارمنیه یا همین ارمنستان کنونی رو فتح کردن، میگه به ما چی، شما میخواد مسلمان بشی یا نشی؟ کنیز به ما بده، پول بده هر سال. این باعث شد آدم هایی که در ابتدای انقلاب رسول الله آدم های مخلصی بودن، شمشیر کشیده بودن، جانباز بودن، خونها ریخته بودن، عرقها ریخته بودن، مثل امثال زبیر که لقبش سیف الاسلام بود، تبدیل شد به یک مفسد اقتصادی. ثروت زبیر رو میگن لحظه مرگش، وقتی مرد خونه و به قول ماشین امروزی بشه بگیم شتراش و اسباش و اینا به کنار، فقط پول نقد تو خونهش 59 میلیون درهم بود. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، گفته الف الف، هزار هزار، یعنی 6 تا 0، هر 10 درهم یک دیناره. 59 میلیون درهم میشه 5,900,000 دینار، هر یه دینار 4.2 گرم طلاه. ما از اون ور 5,900,000 رو میگیریم 6 میلیون، از این ور 0.2 میبخشیم، 6 4 تا 24 میلیون گرم طلا. 24 میلیون گرم طلا، 24,000 کیلو طلا. آدم میگه یا 24 تن طلا، ها درست ضرب تقسیم کردیم، وحشتناکه. این سلطان سکه بوده برای خودش. بعد شما میگی چه شد زبیر که من مازال از زبیر کان رجلن من اهل البیت، چیزی نمونده بود. مازاله یعنی دوام رو نشون میده دیگه، یعنی بابا زبیر از ما اهل بیت بود، تا این که این پسر شومش بزرگ شد، عبدالله ابن زبیر. مگه پسر شومش چی بود؟ با این نونا بزرگ شده بود، مثل پسر شوم سعد ابن ابی وقاص که شد عمر ابن سعد، که با اون لقمه ها بزرگ شده بود، مثل پسر طلحه محمد ابن طلحه که با اون لقمه ها بزرگ شده بود، مثل پسر اشعث محمد ابن اشعث که با اون لقمه ها بزرگ شده بود. ابو عبدالله آسیب شناسی میکنه، حضرت میفرماد ملعت بتونکم من مال الحرام. میدونید چرا من حسین رو میخواد بکشی؟ میدونید بچه پیغمبرتونم، میدونید هیچ گناهی نکردم، اما راضی به قتل منی چون شکماتونم مال حرام پر شده. شکما از مال حرام پر شده یعنی چی؟ یعنی همینجوری یک شبه یهو مردم مال حرام خور میشن؟ نه، قوانین و قواعدی در جامعه حاکم شد که طبق آن قواعد و قوانین مردم تو اون سیستم حرام خور میشد. این اتفاق افتاد. دلیل جنگ اینا با امیرالمومنین چیه؟ برای اینکه امیرالمومنین سیستم فاسد سازی اینا رو موتورشون از کار انداخت. 5 سال اون موتور رو خاموش کرد، اما بعد 5 سال دوباره معاویه اومد روشنش کرد. اون سیستم چی بود؟ حضرت امیرالمومنین سخنرانی فرمود، فرمود کدامتون از من عربتر، قریشیتر، هاشمیترید؟ کدامتون از من به پیغمبر نزدیکترید؟ کدامتون از من زودتر اسلام آورده اید؟ کدامتون از من بیشتر جنگیده اید؟ ذوالفقار من آخته بود زمانی که شما فرار میکردید میرفتید بالا کوها تو جنگا. هیچ کس نمیتونست ادعا بکنه جلو امیرالمومنین که بگه آقا ما زودتر از تو اسلام آوردیم. اولین مرد مسلمان بعد از رسول الله. فرمود از این به بعد حقوقهای نجومی تعطیل. من علی و این برده تازه مسلمان سیاه پوست با هم مساوی حقوق میگیریم. آقایونی که تا خرخره خورده بودن ناراحت شدن، به هم ریختن، جامعه رو به آشوب کشیدن علیه امیره. چون این کسی که خیلی خورده، زبیر شده، تلهه شده، سرنوشت زبیر عجیبه، خدا شاهدت مو به تن آدم راست میشه وقتی سرنوشت زبیر رو میبینه. بابا زبیر تنها کسی که دفاع از خونه حضرت زهرا شمشیر میشه. زبیر کسی که حضرت زهرا و امیرالمومنین عرضه داشت یا علی من دوست ندارم روی تابوت‌های عربی تشییع بشم. تابوت‌های عربی مثل برانکار بود. فرمود این تابوت یمنی ها خوبه، تابوت یمنی مثل تابوت ایرانی ها بود، دیواره داره. اگر وقت نمی کنی برام بسازی یا علی بگم پسر عمم زبیر بسازه. بله، پسر عمه امیرالمومنین از زهراست، پسر صفیه است. این زبیر جلو امیرالمومنین وای میزده تو جمل. چیه زبیر تغییر کرده بود؟ نگاهش به زندگی. چرا تغییر کرد؟ این شکم دیگه جای مال حرام شد. زبیر رفاه زده شد. زبیر یه مدیر نجومی شده بود. زبیر یه مولتی میلیاردری شده بود که دیگه فقرا براش جا نداشتن. زبیر 10 تا کنیز داشت. زبیر 1000 رأس اسب داشت. 1000 نفر شتر داشت. فاسد شده بود. امیرالمومنین در جمل فرمود یادت رفته تو فلان جنگ با پیغمبر بودیم بهت هشدار داد یه روز اینجوری وای میستی جلو علی؟ دیگه این گوش از کار میفته. حالا وقتی منابع اجتماعی در اختیار یک عده ثروتمند قرار گرفت، یک عده دیگه لاجرم فقیر میشن. این عده‌ای که فقیر میشن گشنن، شکم گشنه دیگه حدیث و قرآن نمیفهم. اونایی که ثروتمند شدن کانالای تلگرامی میزنن، پیجای اینستاگرامی میزنن، رسانه راه میندازن و این فقرا و مستضعفین رو میشورانند علیه حق و حقیقت، میریزنشون تو خیابون. در همین پرونده‌های فساد اقتصادی که در کشورمون بود، یکی از این مفسدین یک کانال تلگرامی 2 میلیون نفره داشت که اون لاما ها براش تبلیغات میرفت. بله دیگه، شما نمیتونی جلوی مفسد بیستی. از فردا یک کلیپی میاد بیرون علیه 100 تا انگ بهت میزنن. افکار عمومی رو هیجانی و هیستریک میکنن علیهت. 1000 شایعه برات درست میکنن. نکرد معاویه پولدار شده بود، میداد پولا رو به یه سری از این افراد که رسانه هاش بودن، میگفت برید جعل کنید حدیث این طرف اون طرف، برید علیه علی و اهل بیتش سخنرانی کنید. کار به جایی میرسه که وقت امیر المومنین در مسجد کوفه ضربت میخوره، خبر میرسه به شام، عده‌ای میگن خب علی چی شد؟ گفت علی رو زدن. گفتن خب الحمدلله، تکبیر گفتن اول، بعد شکر کردن، سجده شکر کردن، بعد سر از سجده شکر برداشتن، گفتن راستی علی تو مسجد چی کار داشته؟ گفتن خب داشته نماز میخونده. اه مگه علی نماز میخونده؟ مولود کعبه در افکار عمومی چنان آسیب میبینه که کار به جایی میرسه که بر 70,000 منبر امیر المومنین لعن میشود. میدونید یکی از مطالب و مفاد قرارداد امام حسن مجتبی و معاویه اینه که دیگر امیر المومنین بر منابر لعن نشود. معاویه تمام شروط رو چک سفید امضا میده، تو منابع اهل سنت اینطور داریم، چک سفید امضای کاغذی رو امضا میکنه، زیرش میگه هر چی دوست داری حسن بنویس، فقط حکومت رو بده به من. امام حسن شروط رو مینویسه میفرسته، برمیگردونه میگه یه بندش رو قبول ندارم. میگه چی؟ میگه این که گفتی علی لعن نشود، همش رو قبول دارم. میگن امام حسن مجتبی پس در آن مسجدی که من در آن نماز میخوانم لعن نشود. میگن معاویه اینو پذیرفت اما بهش عمل نکرد. در همان مسجدی که امام حسن حاضر میشد اما میرن اون لعن نکرد. چرا؟ چون جهدهی به افکار عمومی برای معاویه مهم بود. معاویه‌ای که برهای کوچیک میبرد در خونه مردم پخش میکرد به بچه های کوچیک، هر خونه مثلا یکی دو تا بچه کوچیک اگه داشتن به هر کدومشون یه بره میداد، میگفتن معاویه اینو داده. سه ماه چهار ماه که این بچه با این بره بازی میکرد، اخت میشد، رفیق میشد، علقه پیدا میکرد. مامورای حکومتی شام میومدن به زور این بره ها رو میگرفتن میبردن این گوسفندا رو. بچه گریه میکرد میگفت کجا میبریم؟ میگفتن علی دستور داده از شما بگیریم اینا رو. کار رسانه‌ای میکرد، کار عملیات روانی میکرد. نتیجه چی بود؟ نتیجه پولی که داشت. و او چرا گول میخوره؟ نتیجه پولی که نداشت. آسیب شناسی کنیم کربلا رو. کربلا زائده سقیفه است. برای همین وقتی تیر به قلب مبارک خورد، حضرت سنگی زدن به پیشانی حضرت، اون پیراهن عربی رو آورد بالا که پیشانیشو پاک بکنه، یه تیری زدن به قلب حضرت. میگن این تیر سقیفه شلیک شد. سیستمی که اینا ساختن مردم رو فاسد کرد. دیگه مبنا ان اکرمکم عند الله اتقاکم نبود، پولدارترینتون بودن. باید ترسید از اون روزی که در جامعه اتفاق بیفته. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن پولدار به سربازی نمی رود. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن پولدارها فرزندانشان در مدارسی خاص درس می‌خوانند. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن بیمارستان‌های خصوصی شکل می‌گیرد و بهترین دکترها در آنجا سهامدار همان بیمارستان‌ها می‌شوند و فقرا در بیمارستان‌های دولتی در صف‌های 6 ماهه و 9 ماهه می‌مانند، اینجا دو روز عمل می‌صورت می‌گیرد. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن 40 نفر اول کنکور سال 1398 حتی یک نفرشان هم در مدرسه عادی درس نخوانده بوده. در این جامعه پول دار بودن مبناست. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن سیاست مدارش با اسلحه زنی را می کشد اما چون پول دارد بیرون می آید. چون پول دارد می تواند وثیقه بسپارد. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن قانون برای پولدارها تصویب می شود. قرآن خوندید یا نه؟ یه کتابی داریم خیلی کتاب خوبیه، وقت کردید بخونید، اسمش قرآنه.
کی لا تکون دوله بین اغنیاکم. اگه درست خونده باشم قریب مضمون همینه، فرمودی غنایم جنگی رو بین فقرا تقسیم کنید مبادا دولت دست پولداراتون بیفته، که اونا اگر حاکم بشوند قوانین بیشتری برای خودشان تصویب خواهند کرد. باید ترسید از جامعه‌ای که در آن نمایندگان مجلس میلیاردها خرج بکنند برای رسیدن به کرسی مجلس، آن وقت قوانینی را تصویب خواهند کرد برای پولدارها. و در آن جامعه سر حسین ابن علی علیه السلام به بالای نی خواهد رفت، چون مردم گرسنه و مردم گرسنه رو میشه با اندک پولی گرفتار کرد. ابا عبدالله الحسین برای من و شما آسیب شناسی کرده. حضرت میفرماد شکماتون هم مال حرم پر شده، چون این کسی که پول نداره چیکار باید بکنه؟ یا باید مال حرم پول در بیاره که شد حرم خورد، یا برای اون پول داره حرم خور کار کنه که باز شد حرم خور. سیستم تولید مال حرام میکند و سیستم حرام خور پرورش میدهد. ما هیچ وقت نفهمیدیم که چرا امام معصوم فرمود ما هر چی میکشیم از داغ دوشنبه میکشیم، از آن دوشنبه‌ای که در آن امیرالمومنین پس زده شد و قوانینی در جامعه اسلامی تصویب شد که در اثر آن قوانین 50 سال بعد قانونی و شرعی سر فرزند رسول خدا بالای نی می رود. قربتن الالله کلهم یتقربون الله به قتل الحسین، میگه همه شون قربتن الالله کشتن حسین رو. گودال چنان شلوغ شده بود یه سری از این پیرمردا جلو نمیتونستن بیان، هل میدادن همو. خلوت که شد تازه گفتن آقا بذارید ما از یه فوز عظیم جا نمونیم، اومدن جلو نوک عصاهاشون رو میزدن به پیکر مطهر، گفتن خدایا شاهد باش ما هم حسین را زدیم. در جامعه‌ای که پول مبنا شد، معاویه با پول تمام رقبای یزید را حذف میکند، همه را خرید. فرزند خلیفه دوم عبدالله ابن عمر رو 1,000,000 درهم بهش پول داد، ساکت شد. از کجا پولو میداد؟ از بیت المال. چرا؟ چون پولدارها دیگه از جیب خودشون هم دیگه نمیبخشن، چون قدرت رو در دولت در دست میگیرن، در حاکمیت به دست میگیرن، از جیب خودشون هم دیگه از جیب بیت المال میبخشن. بعد ابن زیاد زمانی که میگه آقا برید به کربلا، میگن چی گیرمون میاد؟ میگه ببین قد سفر کوفه تا کربلا فقط جوی مرکبتون رو میدن، امروزیشو بگم بنزین باکتون رو میدم برید، یه باک بنزین بهتون میدم خودتون برید. چی میرسه؟ هر چی اونجا گیرد اومد دیگه مال خودت. فلزا تعجب نکن چه شد که وقتی ریختن بر سر گودال، طرف اجازه نداد، فرصت نداد انگشتر را عادی به غنیمت ببرد، نگران بود از این که بغل دستیش زودتر انگشتر را ببرد، برای همین انگشت را با انگشتر بود. و دیگر برایت سؤالی نخواهد ماند چرا آن فرد در سپاه عمر سعد وقتی رسید به یکی از این نوامیس کاروان کربلا دست انداخت انگشترش گوشتواره او را کند در حالی که گریه میکرد، پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت آخر شما ناموس رسول خدا هستید. گفت اگه میدونی این طوره پس چرا داری این کارو میکنی؟ گفت اگر من نکنم یکی دیگه میکنه. وقتی جامعه اینجوری شد با اون پیرهن کهنه پاره پاره هم رحم نمی کنه. از زینب سلام الله علیها نقل میکنه وقتی به میدان میرفت ابا عبدالله
یک زیرپوش کهنه رو طلبید. حالا من ترجمه میکنم زیرپوش. طلبید و شروع کرد با نوک شمشیر پاره پاره کردن. حضرت میفرماد عرضه داشتم آقا جان چرا پاره داری میکنین؟ فرمودی جماعتی که من میبینم به این لباسم رحم نمیکنن، دارم پاره پارش میکنم، میل نداشته باشه این تنم در برن، دوست ندارم برهنه بمونم بروی خاک بیارم. بعد حضرت زینب میفرماد دیدم روی اون لباس یه پیرهن لاجوردی خوشگل تنش کرد. پرسیدم پس این برای چیه؟ فرمود اونی که برای لباس میاد ناامید بر نگرده. برای همینه که حمله کردن به خیمه ها. این همه راه اومدیم لاقل یه غنیمتی گیرمون بیاد. در این نگاه همه به دنبال سرهای بزرگتر بودن، چون هم وزنش طلا میدادن. آنها به دنبال پول بودن. جامعه پول محور شده بود. شأنیت و منزلت اجتماعی به پول داری بود. به مرکبی که سوار می شدی، به تعداد کنیزی که داشتی، به خانه‌ای که صاحب آن بودی، به تجارتی که انجام می دادی، به لباسی که به تن می کردی. حالا فهمیدید چطور عاشورا به وقوع می پیونده؟ چطور جامعه‌ای که در اون رسول خدا مدیر اونه، که بهتر از رسول خدا مخلوقی خداوند نیافریده، به کجا میره؟ چطور به ناکجا آباد میره؟ در گام دوم انقلاب اتفاقی که باید بیفته، باید سیستمی ساخت که در اون بر مبنای قوانین اسلامی و مبتنی بر دست یافتن به تمدن اسلامی قوانینی باید مسبب بشه، در مجلسش بخشنامه های صادر بشه، در نقطه نقطه حاکمیتش، که در اون مبنا انسان بودن باشه. جامعه زمان امام حسین دین که ندارد هیچ، اخلاق هم ندارد. ابا عبدالله اینو به ما اثبات کرد. چطور؟ اونجا که حضرت علی اصغر به میدان بود، به کل دنیا اثبات کرد اینا دین که ندارن هیچ، اخلاق هم ندارن. یعنی اگه مقاتل رو درست بخونید، دقیق بخونید، میشه درآورد ماجرا چی بوده. یه بخشایشو داریم، یه بخشایشو نداریم. کجاشو داریم؟ اونجا که ابا عبدالله خطاب به حضرت عباس میفرماد وطلب هم قلیل من الماء، میگه برو ازشون یه مقدار آب بطلب. قلیل یه مقدار کم، یه مقدار کم یعنی خیالت راحت. این مقدار آب، آبی نیستش که ما جون تازه بگیریم تو جنگ. زن و بچه تشنن. دیگه نداریم حضرت عباس به اونا چی گفته، اما از پاسخ حضرت عباس که میفرماد زاغ صدری، میفهمیم که احتمالاً اونا در پاسخ حرفای ناجوری زدن. و زمانی که حضرت علی اصغر رو به میدان میبره، حضرت دیگه آب نمیخواد. میفرماد باشه، ما دفعه قبل آب خواستیم که بگیم به زن و بچه بدید، به ما ندادید. باشه، بیاید ببرید این طفل رو سیراب کنید برگردونید. من آب نمیخوام، برای بچه 6 ماه میخوام. طبق تمام کنوانسیون های بین المللی دنیای کنونی، زن و کودک در جنگ در امانند. غیر نظامی ها در امانند. ابا عبدالله میخواد اثبات کنه جامعه ای که در اون مبنا دیگر تقوا نشد، خدا دوستی نشد، ظاهری از اسلام دارد. اینا به بچه 6 ماه هم رهن. از هیئت امام حسین این باید در بیاد. از تو هیئتی که این در نیاد، اون هیئت به درد نمیخوره. از تو هیئت امام حسین سیستم مقابله با فساد باید در بیاد. از تو هیئت امام حسین باید مسئولینی سر کار بیان که اینها رو بفهمن، که بخوان مطالبه کنن، که بخوان قانون کنن. وقتی شما در تهران قانون داری که پول بده بیا تو تر، تو طرح ترافیک شنیدید، حالا شما ندارید، اینجا هوا عالیه، یعنی چی؟ یعنی اگه پول داری دودم میتونی تولید کنی، فدای سرت. پول داشته باش هر کاری میکنی. و آقایی که پول داره میتونه وثیقه بندازاره از زندان بیاد بیرون، قانونی کار، غیر قانونی نیست، قانون ایراد داره، کار غیر قانونی صورت نگرفت، قانونی خصوصی سازی داره صورت میگیره. هیئت واگذاری ها قانونی دارن هفت تپه ها رو میبخشن، هبکو ها رو میبخشن، و کسی با مالک اون کارخونه قانونی کار نداره. با کی کار داره؟ او کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته. چون قانون میگه اگه ریخت تو خیابون چهار جا رو آتیش زد، باش باید برخورد کنی. نیروی انتظامی هم چیه؟ مأمور و معذور. جناب استاندار به عنوان رئیس شورای تامین یه امضا میزنه، برید برخورد کنید. کی باید بره برخورد کنه؟ بنده خدای نیروی انتظامی. نره توبیخ میشه. بره، خیلی از این بچه‌ها نیروی انتظامی جلو منو میگرفتن گریه میکردن، گفتن خدا شاهد ما ته دلمون راضی نیست. فکر کردی برای ما آسونه بریم جلوی کارگر وایستیم؟ قانون، قوانین به نفع پولدارها. در ماجرای برخی از این کارخانه ها مثل ماجرای هبکو، بعدها کاشف به عمل آمد که برخی از رؤسا به کارگرا گفته بودن اگه حقوق میخواید برید ریل راهن رو ببندید. دیدی گفتم اون موقع مردم میریزن تو خیابون، و کارگری که دیگه دمدم مدرسه هاست، بچهش میخواد بره مدرسه، 4 تا قلم کاغذ نداره، یه روپوش و لباس نو نداره، هر کاری بگی ازش سر میزن، حقم داره. یه قانونی آقا جون، قانونیه. حرف اینه کدام قانون؟ قانونی که خلیفه دوم گذاشت یا قانون علی ابن ابی طالب؟ قانون علی ابن ابی طالب ایجاد برابری میکرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دنبال اجرای عدالت بود. امیرالمؤمنین که میفرمایند پر ارزن از دهان مورچه به زور نمیگیرم. امیرالمؤمنین که مسئولین زیر دستشو به سلابه میکشه، نامه مینویسه که آقای فلانی شنیدم رفتی بر سر سفره فلان پولدار نشستی و غذا خورده ای، از خودت بپرس آن پولدار چرا به تو غذا داد و بعدن از تو چه ها خواهد خواست؟ کربلا برآمده از سیستمی است که مردم را یزیدی کرد. خیلی درگیر شمر نباش. شمر اگر سر نمی برید 30,000 نفر دیگه بودن. خولی سر ابا عبدالله با خودش این طرف و آن طرف نمی برد. خولی سه کیسه طلا با خودش این طرف و آن طرف می برد. او سر نمی دید، می گفت پول، معادل این به من پول خواهد. تو اون جامعه پولدارهاش پیجای اینستاگرامی می زنن، میلیونی فالوور جذب میکنن، چند ده و چند صد هزار تایی لایک میگیرن و جماعتی گرسنه اونها رو لایک میکنن. تو اون جامعه کارگرانی که حقوق نمیگیرن نگران حقوق برانکو هن. چرا؟ چون تو اون جامعه به واسطه سلبریتی های آن جامعه شما مدیریت میکنی مرد، به واسطه اونها به مردم میگی به کی رأی بدید به کی رأی ندید. تو اون جامعه افتخار بر این میشود که من مصرف کننده بیشتری هستم. هر کی بیشتر مصرف کنه، یعنی اسراف بکنه، هنرمندتره. تو اون جامعه پیج‌های شکل میگیره تو شبکه‌های اجتماعی که برای لاکچری بازهاست، تصاویری میذارن از اشغال کردنشون که این فقرا آه بکشن، بابت یک استوری گذاشتن در پیجشون 30 میلیون تومان پول میگیره فقط برای یه شب. چرا به این 30 میلیون میدن برای یه شب؟ به خاطر اینکه فالوور داره. فالووراش کیم؟ همین بدبخت بیچاره. به واسطه این بدبخت بیچاره هایی داره پولدارتر میشه و به این بدبخت بیچاره ها داره روش زندگی کردن یاد میده. میگه اندازه من پول نداری؟ خونه منو نداری؟ ماشین منو نداری؟ عیبی نداره، مدل موتو شبیه من کن. عیبی نداره، عوضش عکس منو بزن رو تیشرتت بیاد تو خیابون. تا حالا به عزاداری ابا عبدالله اینطوری نگاه نکرده بودی ها؟ تا حالا اینجور فکر نکرده بودی که تو هیئت چیا باید بیاد بیرون؟ جامعه‌ای که در اون آموزش پولی شد، بهداشت و درمان پولی شد، پزشکش کاسب می شود و باید بدوی که کارتخان نصب کند تا مالیات را دور نزند و می زند. پزشکی که سوگند خورده به جان مردم خیانت نکند اما به مال مردم خیانت می کند. گه چی شد؟ عده ای از پزشکان اینطور شدن. عده ای هیلا پزشکان هم انسان شریفی هم. میگه ببین چه سیستمی سر کار آوردی. پزشکی که به ساز بفروش شده است، پزشکی که در حال خریدن ملک در گرجستان، ارمنستان، ترکیه و کانادا است. درست شد؟ او دیگه طبیب جامعه است. پزشکی که برای تو دارو بیشتر می نویسه چون داروخانه یک اسکونت می گیره. پزشکی که برای تو بی خود امارای می نویسه چون امارایه اونی که محل اکسس نمیدونم سی تی اسکن و رادیولوژی و امارایه با این قرارداد داره. پزشکی که از بیمه بیت المال می گیرد و به جیب خودش رو و دوستانش می برد و اون بیت المال پول همه است. در جامعه‌ای که مسئولانش بالا می نشینند، بالا بالاها، دیگر کسی دغدغه پایین نشین ها را ندارد. در جامعه‌ای که مسئولانش از خط ویژه می روند و می آیند، کسی دغدغه ترافیک ندارد. در جامعه‌ای که مسئولانش فرزندانشان در مدارس خاص درس می خوانند، کسی نگران درس خواندن بچه های مردم در مدارسی که در آنها مواد مخدر به فروش می رسد ندارد. اگر فرزندانشان در مدارس عادی درس می خواندند، 100 بار تا الان وزیر آموزش و پرورش را به سلابه کشیده بودند. خوشحالند از اینکه فرزندانشان در مهد قرآنهایی بزرگ شدند. خوشحالند از اینکه همسرانشان چادرهای 1 میلیون تومانی به سر دارند. خوشحالند از اینکه کربلا و پیاده روی 40شان با بهترین هتل‌های نجف و کربلا رزرو شده است. توف به دینداریت. اما در حکومتی که، در سیستمی که، در قواعدی که، در قواره‌ای که امیرالمومنین طرحش را ریخت، مسئول حکومت کنیهش ابو تراب است. به اونقدر روی خاک میشست مردم به او لقب داده بودن ابو تراب. می فرمود شبی سر سیر بر زمین نگذاشتم از ترس آن که در یمامه یک نقطه دور در سرزمین اسلامی فردی گرسنه بخوابد. می توانم عسل پالوده و گندم و آرد سفید نان بپزم و بخورم. ناقل نقل میکنه میگه بر دوش پدرم نشسته بودم، علی در کوفه در مسجد خطبه میخواند، دیدم بر روی منبر آستینش را تکان میدهد. پرسیدم پدر هوا که گرم نیست؟ گفت علی یک لباس بیشتر ندارد، آن را شسته و خیس بر تن کرده، دارد لباسش را خوش میکنه. قنبر نقل میکنه با امیرالمومنین رفتیم لباس بخریم، دو تا لباس خرید، اون خوبه رو داد به من. یعنی مبنا این نیست که آن کسی که مسئولیتی بالاتری دارد کت شلوارش مارک باشد و لباس ارزانتر را خودش برداشت. آستیناش بلند بود. لباس فروش گفت آقا بدیم حجره بغلی این خیاط کوتاه کنه. حضرت فرمود وقت این کارا رو ندارم. دستش تو آستین عقب کشید، گذاشت کنار میز همین لباس فروش، با شمشیر آستین رو کوتاه کرد. بنده در تلویزیون آمدم، موضوع راجب آتش به اختیارها بود، شبکه افق. 10 دقیقه راجب زندگی رهبر انقلاب صحبت کرد. 10 دقیقه. از 100 جا تماس تلفنی گرفتن که این حرفا چی بود زدی؟ میدونی چرا؟ چون کار آقایون رو سخت میکرد. کار آقایون رو سخت میکرد. مردم گفتن آی آقایی که صبح تا شب می نشینی پامیشی میگی مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، آی آقایی که عکس رهبر انقلاب رو به در دیوار می زنی. یه خواهشی داریم، میشه شبیه او زندگی کنی؟ مقایسه به وجود میاد، کار آقایون سخت میشه. از اصلاح طلب بگیر تا اصولگرا به من زنگ زدن و به من فحش دادن. با مسئولین اون برنامه تلویزیونی تماس گرفت که این حرفا چی بود زده شد؟ چرا گفتی رهبر انقلاب تو خونش گاز 3 شعله عادی داره و هر چی فشار آوردن که آقا این گاز شما گاز قطع کن نداره، اگه کتری گاز سر بره امکان انفجار وجود داره، امکان خفگی وجود داره. بهشون گفته نه، تا موقعی که تو خونه مردم هنوز از این گازا هست منم همین استفاده میکنم. گفتن چرا رفتی گفتی وقتی میخواستن برای خونهشون تلویزیون بخرن ببرن قبول نکرد؟ آخر فرزندانشون جمع شدن، آنتن دیگه نمیداد، شبکه‌ها درست حسابی دیده نمیشد، یه ستاپ باکس خریدن 50,000 تومان بردن وصل کنن به تلویزیون که با کیفیت بیشتری گرفته بشه. وقتی رفتن وصل کنن دیدن عجب این تلویزیون انقدر قدیمی که فیشای ستاپ باکس به این نمیخوره. من چرا اینا رو نقل کردی؟ چرا باید اینا رو مردم بدونن؟ نه، ما مسابقه برگزار میکنیم که جایزش 200 میلیون تومان. برنده باش، برنده شو، ستاره، مربع، قمار. ما صبح تا شب مصرفگرایی رو تو جامعه تزریق میکنیم، صبح تا شب تشویق و تبلیغ، اینو بخر اونو بخر. بچه های منم مثل بچه های شما کارتون های تلویزیون رو دارن نگاه میکنن. اونا که دارن نگاه میکنن، ما پدر مادرام تو خونه مجبوریم ببینیم. یه نگاه میکنم میدم بین این برنامه های تلویزیونی برای بچه های کوچیک بین انیمیشن ها و کارتون ها هم تبلیغات تجاری. یک زمانی جاده قومو که میرفتی یه تابلوی بزرگی داشت السلام علیک یا فاطمه معصومه. آقایون کلی فشار آوردن گفتن این باید برداشته شه. گفتن چرا؟ گفتن حواسا رو پرت میکنه. یه تابلو بیشتر بود برش داشتن، اما جاشو 100 تا تابلو گرفت. السلام علیک یا سامسونگ، السلام علیک یا اسنوا، السلام علیک یا حجت الله علی کل یخچال. اینا تصادف به وجود نمیاد. نه،
پول.
مولا که حکومت رسید فرمود اگر کابین زناتون کرده باشید پس میگیرم.
لرز انداخ بر اندام مفت خورها.
کربلا بر آمده از تضاد طبقاتی است.
کربلا بر آمده از ضریب جینی بالاست.
کربلا بر آمده از سیاه و سفید فقیر و غنی است.
کربلا بر آمده از عزاداری هایی است که در آن منبری و سخنران و مداحش بر مبنای میزان پاکت دریافتی
محل سخنرانی و عزاداری را تعیین می کند. بله، می شود تفسیر قرآن خواند و یزیدی بود و دم از امام حسین زد. لعنت خدا بر شن. عبدالله بن عمر نقل میکنه میگه سال بعد از عاشورا در حج او را دیدم. فقیه بود، دورش را گرفته بودند، سوال میکردند شیخنا اگر پشه‌ای بر روی دست ما بنشیند و آن را بکشیم آیا خونش نجس است یا نه؟ شیخ ما فرمود باید دید آن لحظه در حال خون مکیدن بوده نجس است، اگر نه خون در شکمش بوده از جای دیگر آورده نجس نیست. میگه برگشتم بهش گفتم سال قبل خون پسر پیغمبر رو ریختی، الان فتوا میدی در مورد خونه یه پشه شمری که 12 مرتبه پیاده حاجی بیت الله شده. پیاده رفته که ثواب بیشتری بده. چه سیستمی؟ فکر کنیم خدا به داد من نوعی برسه با این حرفان انشالله عامل باشه. چه سیستمی از جانباز جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین شمر بن ذوالجوشن ساخت؟ چه تضمینی وجود دارد؟
آی آقایان و خانم ها، آیا شمرهای درونمان را کنترل می کنیم؟ آیا عمر سعدهای درونمان را کنترل می کنیم؟ مبادا بین پست استانداری تهران
و سر فرزند پیامبر آن پست را انتخاب کنیم. می شود همبازی دوران کودکی حسین ابن علی بود مانند عمر سعد. می شود وقتی سر مبارک را می بریدن اشک ریخت مانند عمر سعد. حضرت زینب فرمود یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله؟ داری نگاه میکنی و حسینو دارن سر میبرن؟
گریه کرد.
اما ملک ری را از حسین بیشتر دوست. گندم های زرین ری وسوسه برانگیز بود.
کرسی ریاست جمهوری، سفارت، وکالت، نمایندگی، استانداری، شورای شهر
فریبنده است. می شود در شهری به حکومت رسید، به قدرت رسید و دستور داد که نام شهید را از دیوارهای آن شهر حذف کنند. می شود اربعین طغیان و طوفان
و انقلاب مجدد ابا عبدالله برای شکستن بندهای سرمایه‌داری و طاغوت است.
حجی برپا کرده که همه با هم برابرند، حجی برای فقرا،
حجی برپا کرده که در آن حاجیانش رو به رفاه می ایستند و توف در صورت رفاه می اندازند و سوار بر ماشین نمی شوند و عمدن پیاده می روند. در کنار جاده ای که ماشین ها با سرعت از آن گذر می کنند. اربعین انقلابی است که در آن آدم ها ناز پروردگی را کنار می گذارند و به تاولهای کف پایشان افتخار می کنند. به تاولهایشان می نازند، نه به صفرهای حساب بانکیشان. اربعین پالایشگاه شیعیان در آخر الزمان است. اربعین وعدگاه منتظران ظهور امام زمان است. اربعین این پیام را می دهد: ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، والله تا ابد یا فاطمه ای دختر رسول خدا، ما حسینت را فراموش نمی کنیم. اگر آن سال مردم از کوفه به کربلا نرفتن، ما از کوفه و نجف که دو شهر به هم چسبیده هستن پیاده به یاری فرزندت می رویم. تا این پیام را برسانیم که پس از 1400 سال ما مسیر قواعد، قوانین و ساختار و فرمول و مکانیزم علی ابن ابی طالب را قبول داریم، نه سقیفه‌ای ها را. ما عاشقان عدل علی هستیم. ما با یاد عدالت علی عشق می‌ریزیم. ما پا برهنه بر روی خاک ها به یاد مولای من ابو تراب قدم بر می داریم و بر روی خاک ها می نشینیم، برای اینکه به دنیا بفهمانیم تمدن مهدوی و اسلامی مبنایش پول نیست، مبنایش انسانیت است، مبنایش خداست، مبنایش عدالت است. سالها باید بگذره تا خود ماها بفهمیم اربعین نیست. اربعین فارغ تنور قرآن است. در طوفان پرتلاطم آخر الزمان و کشتی نجات، سفینه نجات، فقط حسین است. فقط حسین. جوانی خدمت امام جواد رسید، عرضه داشت گناه ها به هم فشار میاره، آقا جان چه کار کنم؟ حضرت فرمود ففر الی الحسین، فرار کن برو خودتو برسون و بغل جدمون حسین، فرار کن برو کربلا، فرار کن برو به سمت حسین. در دستگاه امام حسین نجات مطرح نیست. آهای سیستم نجات پرستی حاکم بر دنیا. در دستگاه امام حسین ابا عبدالله گونش رو بر صورت جون سیاه پوست چسبان، همانطور که بر صورت علی اکبر چسبان. در این دستگاه عرب و عجم و اینها جایی ندارن. در سیستم برآمده از تفکر حسینی مدافعان حرمی شکل میگیرند که در آن زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، فاتحین و انصار ایرانی، حیدریون و هشت الشعبی عراق، حسینیون جمهوری آذربایجان، حزب الله لبنان، جیش الوطن سوریه‌ای، انصار الله یمنی، همه با هم برابرند و همه با هم برادر و پوزه استکبار را به خاک می‌برند. بچه اشتراک همه اینها یک نام مقدس. میدونید انصار الله چهار امامی هست. در یک چیز هممون با هم مشترکیم و
حسین اون دقایق آخر که حضرت رو دوباره کردن، حضرت نیزه شکستی رو گرفت بلند شد، فریاد زد رو به سمت کوفه، یا هانی، فریاد زد به سمت دارالحرب، اون خیمه ای که پیکر مطهر شهرها رو بودند، علی اکبر، رو به سمت حلقمه کرد، فریاد زد عباس، حلم ناصر انگنسور، اینها گفتن آتش بر حسین غلبه کرده و متوجه نیست چی میگه. ابا عبدالله یه پیام داد، گفت من از کشته ها امداد میطلبم، شاید صدایی بر بیاد از شما جانوران دوپایی که مثلا زنده هستید و دارید راه میرید، شما مردگانید، شما دلهاتون مرده. اینا به گمان خودشون گفتن، لعنت خدا بر این زیاد. با خودش گفت حسین رو در بیابانی تک و تنها گیر آوردیم، در همانجا جوری خفه کنیم ماجرا رو که صداش هیچ آدم نیاد. هیچ کس فکرش را نمی کرد 14 قرن پس از فاجعه عاشورا، بزرگترین اجتماع بشری به بهانه آقایی باشد که از کشته ها امداد می طلبید. فریاد خدا رو نمی بینیم؟ عین معجزه است. کربلا تبدیل به یک اقیانوس شده که رود رود آدم داره تون می ریزه، 5 رودخانه انسان سیاه پوش به دریا و اقیانوس کربلا می‌ریزه که طواف کنه دوره ابا عبدالله. کارناوال و راهپیمایی که راهپیمایی آزادگی است، شیعه، سنی، مسیحی، صبی قدم برمی‌دارن توی مسیح. برای امام حسین امام آزادگی. میان تا چی و اجر بدونن؟ پول، خوشگلی، ثروت، جاه و مقام، پست، چی؟ میان شجاعت و ارزش. ایثار رو ارزشمند بدونن. دور عباسی بگردن بگن یا عباس گوارایت با جوان مرد بودی، شجاع بودی، ایثار داشتی، دور امام زمانت چرخیدی، ما دور تو میچرخیم، وفا کردی، تو شاه وفادارانی. میگه وقتی به میدون میرفت برادراش رو اول خواست، قبل از اینکه به میدون بره، نه اون لحظه قبلترش، یعنی برادرانش رو صدا زد، گفت ما هممون فرزندان علی هستیم، فرزندان امیرالمومنین، به این افتخار میکنیم، اما این نباید باعث بشه دوچار این وهم بشیم که یک لحظه در ذهنمون بیاد مثل حسین. او فرزند زهراست، ما غلامش، بیاید عهد ببندید تا ما زنده ایم ای آقا به میدان نباید بره، عهد بستن. تک تک برادرانش رو زودتر از خودش به میدان فرستاد. پرسیدن چه میکنی یا عباس؟ فرمود امروز امامم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن و سوختن در آتش داغ برادر قدری در مصیبت مولایم شریک شوم. 40 بزرگ داشته این خدمت ها در مقابل جامعه‌ای که از بچه 6 ماهه نمیزنه. اربعین غرق شدن در دریایی که در اون برادر عزیز عراقی ما 1 سال در فقر عجیب و غریب پولهاش رو جمع میکنه که 1 هفته بتونه خدمت بکنه به برادر ایرانی خودش و عشق میریزه ازت میخواد که دعوتش رو بپذیری و رد نکنی. بعضی ها پول ندارن پذیرایی کنن، 1 بسته دستمال کاغذی تو دستشون میگیرن وای میسن تو مسیر میگن بیا الان تو خوش میگن. بعضی ها پول ندارن پذیرایی بکنن، 1 عطر تو دستشون میگیرن میگن بیا خودتو معطر کن. بعضی ها پول ندارن پذیرایی کنن، میگن بیا مشت و مالت بدیم خستگی از تنت بره. بعضی ها پول ندارن پذیرایی کنن، میگن بیا عوض تو صف وایستیم غذا بگیریم برات. این از دستمون برمیاد، بیشتر از این نداریم. به پاهاش نگاه میکنیم اینه برهنه است، لباسش نگاه میکنیم اینه پاره پاره است، دستاش نگاه میکنیم اینه پینه بسته است. تو موکبه ها دیگه مسئول و کارگر و وزیر و سفیر و هیچی نداریم، همه با هم برام. اربعین خبر میدهد از این که لشکر شیعه آماده شده، نژاد رو کنار گذاشت، قومیت رو کنار گذاشت، همه دور هم جمع شدن برای لبیک به امامی که 1400 سال پیش فرمود هل من ناصر ینصرنی. پس قطعاً به امامی که امروز به فرمایت و خودش را معرفی کند یا اهل العالم انا بقیت الله پاسخ خواهد داد. اربعین مانور شیعیان برای رساندن خودشون به امام زمانشون. آقای من شما وقتی ظهور میکنه، عرضم رو جمع میکنم، میخواد خودشو معرفی کنه، 5 تا جمله داره خطاب به کل مردم دنیا که در 4 تای اون حضرت میفرماد من پسر همان حسینی هستم که یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلو اجانا، یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه ادوانا، یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه اوریانا، انا سمسام المنتقم، من آمدم تا انتقام بگیرم. از چه؟ در روزگاری ظهور که همه مردم دنیا امام حسین رو میشناسن. آقا صاحب از زمان وقتی میخوان خودشون رو معرفی کنن بفرمان من پسر همون حسینی هم که، و مردم تشنه فرهنگ حسینی هم. و مردم انگوش به دهان موندن تو دنیایی که همه چیز رو پول تعیین میکنه، این مردم چرا دنبال پول نمیرن؟ در دنیایی که اگر یک جای ترقه منفجر بشه صنعت توریسمش به هم میخوره، چرا مردم وقتی دارن میشنون 2-3 تا شهر عراق شلوغی شده اما تعداد حاضران چندین برابر شده؟ اینو مردم دنیا نمیفهمن چون با مکانیزم حسینی آشنا نیستن، اما آشنا میشن تا میتونن دارن سانسور میکنن. 20,000 نفر یه گوشه دنیا دور هم جمع میشن، جشن پرتاب گوجه فرنگی میگیرن، تمام رسانه های دنیا اینا رو بازتاب میدن که 4 تا احمق جمع شدن دور هم گوجه فرنگی پرت میکنن. در لندن 10,000 نفر جمع میشن دور هم با متکایی که توش پر پره میزنن تو سر کله هم، بی بی سی، فاکس نیوز، نمیدونم یورو نیوز، کوفت و زهرمار، همه رو پوشش میدن. اما 30-40 میلیون آدم جمع شدن برای شرافت و آزادگی، بایکوت خبریه.
میترسن از امام حسین. هنوز بعد 1400 سال از آقای ما میترسن، چون حضرت جملش تکان دهنده است. حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من حسین با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی آدم حسینی در طول تاریخ همیشه دنبال این است که بفهمد مثل حسین بودن یعنی چه و مثل یزید کیست که باید با اون مبارزه کرد. انصر الله یمن رو میبینید به نام ابا عبدالله چطور سیلی تو صورت سعودی های آمریکایی ها میزنن. حزب الله لبنان میبینید چطور به نام ابا عبدالله سیلی تو گوش صهیونیستا و یهودی ها میزنن. شیر بچه های مدافعان حرم رو میبینی برای دفاع از حرم، حرم حرم نه خود امام، دفاع از حرم اون امام ها چه شاهکاری خلق میکنن. اینا یه پالس میفرستن، یه پیام میفرستن برای خدا، خدایا ما که در دفاع از سنگ و چوب این حرم ها جان میدیم مطمئن باش. و به نظر من این پیام صادقانه است حتما، که در دفاع از امام حی و حاضرمان صد البته جان میدیم. هنوزم که هنوز ما مدیون امام حسینیم، هنوزم که هنوز دانشگاه هیئت بچه هم رو داره سالا میگم، هنوزم که هنوز امنیت ما رو نام ابا عبدالله داره. این بچه هایی که رفتن جنگیدن اکثریتشون با سربندای یا زهرا یا صاحب زمان یا ابا عبدالله رفتن. اگر نمی بود نام ابا عبدالله این کشورم نبود، اگر نمی بود نام دفاع از حرم نه عراقی بود نه سوریه نه ایرانی. الان باید تو کوچه پس کوچه های شهرمون جلوی داعشی ها سنگر می بستیم. هنوز هم امام حسین داره نجات میده. عجب دستگیری میکنه در تاریخ، عجب کشتی وسیعی داره ای حسین. افتخار کنیم به خودمون که با این حب به دنیا اومدیم، با این حب بزرگ شدیم، انشاءالله با این حب و محبت و ولایت اهل بیت بمیریم. این نعمت رو با کرور کرور پول عوض نمی کنیم. من هر شهری برم حتما میگم هماهنگ کنید خدمت خانواده شهدا برسیم، نیابتا خدمت یه خانواده شهید بریم. همجام قبل این که بیام خدمت خانواده بزرگوار شهید رسیدم. وقتی میپرسیم از این خانواده ها، من از همسر خانواده شهید مدافع حرم پرسیدم که کدوم چه اذیتتون کرد، این تنهایی، سختی بزرگ کردن دو تا بچه 2 ساله و 4 ساله. گفت اینا اذیت هم نمی کنه. میدونی چی اذیت هم می کنه؟ اینکه بعضی از اینا میگن واسه پول دارن میرن. آقا کی واسه پول دو تا بچه یتیم میذاره بره؟ ابا عبدالله وقتی جلوی اینا رسید فهمون برای این که حجت را بر شما تمام کنم، نفسی مع انفسم، جانم در کنار جان شما، و اهلی ما اهلی کن، زن و بچه هم کنار زن و بچه شو. زنم آوردم، خواهرم آوردم، دخترام آوردم، بچه 6 ماهم آوردم. که نگی حسین عافیت طلبه، نگید خانواده خودش تو امن و امانن از ما درخواست میکنه خانواده اونو به خطر بنداز. حجرت را برای ابد بر کل تاریخ تمام کن. خداوند انشالله همه ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. انشالله مردم ما آگاه باشند این بار در انتخابات افرادی را انتخاب بکنند که سیستم حسینی بر سر کاره، قوانین درست تصویب کنند. خدایا کسایی که دارن خدمت میکنن به این کشور رو روز به روز بر قدرتشون، توانشون و محبوبیتشون و ظرفیتشون بیفزای. اونهایی که دارن ضربه میزنن اگر ناآگاهن آگاهشون کن. اگر آگاه شدنی نیستن نابودشان بگردان. این آخرین الهیامی رو پررنگتر گفتید، معلومه همچی دلتون پره. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، صلواتتون رو بفرمایید.